بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احمدی نژاد میگوید ایران به اقدامات کشورهای غربی پاسخ پشیمان کننده میدهد. وزیران خارجه ایران، ترکیه و برزیل درباره مبادلات سوخت هسته‌ای گفتگو میکنند. و انفجار در کارخانه پتروشیمی خارک 4 کشته بر جای گذاشت. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و مجله این ساعت رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید ایران به اقدامات کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی پاسخ پشیمان کننده میدهد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای احمدی نژاد روز یکشنبه درباره تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه ایران گفت آمریکایی‌ها بخشی از اروپا و روسیه را در سناریوی جدید خود همراه کردند، اما همه آنان بدانند هر اقدامی که علیه ایران انجام دهند، نظیر مزاحمت برای هواپیماها و کشتی‌های ما، باید بدانند که بلافاصله از طرف ایران پاسخ لازم را دریافت خواهند کرد و این پاسخ پشیمان کننده خواهد بود. رئیس جمهوری ایران تحریم‌ها را مایه پیشرفت و خودکفایی ایران دانست و افزود ما قادریم همین امروز 17 میلیون لیتر بنزین به ظرفیت کنونی اضافه کنیم، اما فعلا این اقدام را صلاح خود نمی‌دانیم. وزرای خارجه ایران، ترکیه و برزیل امروز در استانبول درباره مبادله سوخت هسته‌ای گفتگو می‌کنند. این نخستین نشست نمایندگان سه کشور پس از وضع تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه ایران است. ایران پس از رد پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مبادله سوخت به همراه ترکیه و برزیل پیشنهاد جایگزینی را مطرح کرد. طبق این پیشنهاد ایران حاضر شد حدود 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده خود را به ترکیه بفرستد و در مقابل آن 120 کیلوگرم سوخت هسته‌ای برای رآکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند، ولی کشورهای غربی این پیشنهاد را ناقص خواندند و آن را رد کردند. انفجار در کارخانه پتروشیمی خارک در استان بوشهر 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا کشتکار مدیر کل بحران استان بوشهر علت انفجار را فشار زیاد بر بویلر مرکزی کارخانه اعلام کرده است. انفجار همچنین باعث بروز آتش سوزی در کارخانه پتروشیمی خارک شده است که به گفته آقای کشتکار این آتش سوزی مهار شده است. مدیر کل بحران استان بوشهر افزوده است با توجه به اینکه مجتمع پتروشیمی خارک بخشی از برق استان را تأمین می کند، احتمال بروز مشکل در برق رسانی نیز وجود دارد. بر اثر ازدحام و هجوم جمعیت به محل برگزاری کنسرت در جشنواره موسیقی غرب آلمان، 18 تن کشته و نزدیک به 100 نفر مجروح شدند. این حادثه روز شنبه در شهر دویسبورگ اتفاق افتاد. بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که ازدحام و اضطراب در درون تونل منتهی به محل کنسرت باعث فشار جمعیت و خروج شتاب‌آلود آنها شد که در این بین شماری از افراد در زیر دست و پا قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند. پلیس آلمان میگوید نزدیک به 1.5 میلیون نفر برای شرکت در جشنواره سالانه موسیقی الکترونیک آلمان به شهر دویسبورگ سفر کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما نوبت به مجله دیدگاه ها میرسه. در این ساعت کاری است از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع پافشاری مقام‌های قضایی ایران در اجرای مجازات سنگسار بار دیگر با نام سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای که پس از تحمل 5 سال حبس خبرها از احتمال سنگسار او حکایت داشت، واکنش‌هایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت. خانم محمدی آشتیانی از سال 1384 در زندان به سر می‌برد و در حالی که او پیشتر به اتهام ارتباط نامشروع متحمل 99 ضربه شلاق شده بود، بار دیگر با به جریان افتادن پرونده قتل همسرش، احتمال سنگسار او به اتهام زنای محسنه قوت گرفت. مجازاتی که گرچه در قانون مجازات اسلامی بر آن تصریح شده است، اما گزارش‌ها حاکی بر آن است که در زمان سکانداری محمود هاشمی در دستگاه قضا از اجرای آن احتراز شد و حتی روحانی ارشدی مانند آیت الله بیات زنجانی همزمان با کارزار بین المللی اخیر برای توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی گفت که چون این مجازاتی در قرآن نیامده و اجرای آن به گفته او تنها در صلاحیت معصومان است. گرچه برخی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران درباره مجازات خانم محمدی اینگونه سخن گفتند که او قرار است به دلیل مشارکت در قتل همسرش اعدام شود، ولی این حکم متوقف مانده است. اما زمزمه سنگسار احتمالی او پای بسیاری از چهره‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی بین‌المللی را به کارزار مخالفت با سنگسار در ایران باز کرده است. چنان که در متن و توماری که روزنامه بریتانیای تایمز در اعتراض به احتمال سنگسار سکینه محمدی آشتیانی منتشر کرد، امضای شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی از جمله کاترین اشتون، کاندولیزا رایس و جک استرا و هنرمندان و هنرپیشه‌هایی مانند رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، اما تامسون و جولیت بینوش به چشم می‌خورد. در میان چهره‌های ایرانی هم عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر مقیم پاریس در میان امضا کنندگان این تومار است. یکی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در کنار مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی و چهره شاخص مدافعان ایرانی حقوق بشر و حقوق زن در بوستون و حسن یوسفی اشکوری از نواندیشان دینی مخالف مجازات سنگسار در نزدیکی روم. پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه ها سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی و تکلیف مجازات سنگسار. آقای لاهیجی، اول شما، سالهای ساله که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران حکم سنگسار در ایران اجرا میشه. چی شده که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی این اجماع جهانی رو به وجود آورده علیه اجرای این حکم؟ با یادآوری تظاهرات روز شنبه در اعتراض به اجرای این حکم، اینکه علاوه بر این شما یکی از نزدیک 90 چهره شاخص بین‌المللی هستین که در کنار دیگرانی مثل دو تن از وزرای خارجه سابقه بریتانیا دیوید میلیبند و جک استرا، یرزی بوزک رئیس پارلمان اروپا، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی جامعه اروپا و همچنین هنرپیشه‌ها و هنرمندای نظیر رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، اما تامسون و جولیت بینوش نامه‌ای رو امضا کردین با خواست الغای مجازات سنگسار در ایران.
رسیدگی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر امسال در ماه فوریه گذشته در ژنو صورت گرفت و خب ده‌ها پیشنهاد به هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی داده شد و از جمله لغو سنگسار و مجازات‌های بدنی بود و دیدید که عکس‌العمل محمد جواد لاریجانی این بود که سنگسار مجازات اسلامی است، بنابراین شکنجه نیست. امسال ایران یک گزارش مفصلی هم داده و قرار پرونده ایران برود جلوی کمیته حقوق بشر و چون میدونن که کمیته حقوق بشر درباره بسیاری از مسائل و از جمله اینکه سنگسار و مجازات‌های بدنی که از مصادیق مشخص شکنجه هست، به خاطر اینکه در کنوانسیون لغو شکنجه وقتی تعریف شکنجه می شود میگه شکنجه هر نوع رفتاری است که نسبت به تمامیت جسمی یا روانی انسان صورت بگیره، هم از این که برای گرفتن اقرار باشه یا به عنوان مجازات. کمیته حقوق بشر مسلم است که در این رابطه ایران رو محکوم خواهد کرد، بنابراین یه همچین تفوهی از طرف محمد جواد لاریجانی صورت میگیره برای خونسا کردن یه همچین اظهاراتی که هیچ گونه نه فقط مبنای حقوقی نداره، مبنای انسانی هم نداره و ما واقعا با شرافت و منزلت و کرامت انسان هم در تضاد ذاتی هست. این بود که این کمپین صورت گرفته برای اینکه لااقل دنیا بدوند که در جمهوری اسلامی با این همه ادعایی که دارن هنوز مجازات های عهد عتیق به صورت بسیار شنیعی صورت میگیره.
خانم کار، با توجه به آشنایی که به روند پرونده ها در ایران دارید، سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی چه خواهد شد با این تغییر نظری که فعلا قوه قضاییه ایران داده؟
من تصور میکنم مادام که اولا قانون سنگسار به جای خودش باقیه و از نظام قانونی ایران حذف شده، حالا این خطر که خانم آشتیانی ایرانی رو هم به دلائلی مسئول داره از سرسازن قطر بیخید برای شهروند ایرانی وجود داره. اما در مورد پرونده ایشون هم اعلام بکنن که سنگسار در مورد خانم آشتیانی جا گذاشته نمیشه کافی نیست، برای اینکه اون قاضی که این حکم رو صادر کرده ما حالا کاری نداریم که جهات به اصطلاح دادرسی چگونه بوده و آیا اساسا در دادگاه همون شرایطی که در سنگسار به صورت شرعی وجود داره مراعات شده یا نشده، ولی در هر حال یه قاضی بوده و میگه که من بر پایه قانون عمل کردم. خب حالا اگه این حکم نهایی شده باشه، این حکم همواره آمادگی داره برای اینکه اجرا بشه و ما شاهد بودیم قبلا مثلا در مورد سنگسار یک مرد به نام آقای جعفر کیانی همین اتفاق افتاد و حتی آقای شاهرودی گویا دستوری داده بود بر اینکه سنگسار اجرا نشه، ولی در یک لحظه خاص در تاجیکستان قزوین یک قاضی یا مثلا جمعی از اهالی محل که با اون قاضی به نحوی در ارتباط بودن یا یک نیروهای فائقه‌ای که علاقمند بودن این سنگسار انجام بشه، اینا اومدن و پرونده‌ای رو که از نظر خودشون دیگه کامل بود و قانونی بود بدون توجه و اهمیت دستور ریاست قوه قضاییه، البته اگر این دستور واقعیت داشته باشه، به اجرا گذاشتن. بنابراین وقتی که پرونده‌ای کامل میشه، حکم نهایی در موردش صادر میشه، این خطر همواره وجود داره که اون آدم اعدام بشه یا سنگسار بشه، مگر اینکه مشمول یکی از اون طرق و شیوه های عفوی قرار گرفته باشه که در قوانین ایران پیش بینی شده. در دورانی که اتحادیه اروپا مداخله کرد و یک گفتگوی حقوق بشری بین اتحادیه اروپا و ایران در جریان بود و ایران هم اندکی آمادگی پیدا کرده بود که اهمیت بده به نظرات اتحادیه اروپا، گفتن که حکم سنگسار اجرا نمیشه.
خانم کار میشه خلاصه کنید؟
بله بله، ولی در همون موقع هم چون قانونش رو هرگز قبول نکردن که حذف بشه، این تهدید وجود داشت و به نظر من تهدید وجود داره حتی برای خانم آشتی.
آقای یوسفی اشکوری، این گونه نظریاتی که آیت الله بیات زنجانی دادن مثلا همزمان با اعتراض ها، یعنی اینکه حکم سنگسار در قرآن نیامده و به هر حال فرد معصومی باید این حکم صادر کنه و خب فرد معصومی هم که حی و حاضر نیست، چه جور اثری میتونه داشته باشه بر روی پرونده سکینه محمدی آشتیانی؟
والا نمیدونم سخن یکی از علما چه تأثیری در پرونده این خانم داشته باشه. بعید میدونم که سخن یک عالم دینی که هیچ مسئولیتی هم نداره در دستگاه قضایی ایران اثر داشته باشه، چون اگر این چنین بود میبایست که در طول این 30 سال در مورد مسئله سنگسار و بسیار از مسائل فقهی دیگه اعتراضاتی از سوی علما و فقها میشد یا فتاوای مختلفی صادر میشد، میبایست که تاکنون تأثیری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی نداشته و بعیدم میدونم که نه تنها اعتراض آقای بیات یا افراد دیگه، بلکه اصلا اعتراضات دیگری هم در دستگاه قضایی ایران تأثیر داشته باشه، مگر فشارهای جهانی و افکار عمومی که در دنیا بسیج شده، اینها البته میتونه تأثیر داشته باشه، اما در داخل کشور اعتراضات در این سطح محدود بعید میدونم که در پرونده خاص یعنی همین خانم سکینه آشتیانی که الان مطرح است تأثیری در تغییر حکم قضایی رژیم جمهوری اسلامی داشته باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای لاهیجی نظر شما چیه؟
حتما ما اعتراضهای جهانی رو مؤثر میدونیم و فشارهای مراجع بین‌المللی با توجه به تعهد قراردادی جمهوری اسلامی. کشور ایران از 1954 متعهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ولی تنها راه حل این هستش که قانون تغییر بکنه به صورتی که خانم کار گفتن، یعنی تا زمانی که قانون تغییر نکنه قاضی هر آن میتواند به استناد قانون موجود حکم سنگسار صادر بکنه.
آقای لاهیجی خارجی. خب حالا زمینه این تغییر قانون فراهم شده با این اجماع جهانی که این بار به وجود آمده یا نه؟
زمینه از نظر بین‌المللی مسلم فراهمه، ولی این اراده سیاسی هم باید نزد دولت مردان جمهوری اسلامی از سر تا ذیل وجود داشته باشه که اینو تبدیل کنن به یک قانون و قانون رو ببرن به مجلس شورای اسلامی، مجازات های بدنی رو لغو کنن یا لااقل به موجب قانون اجرای سنگسار رو متوقف کنن. روندی که در تمام کشورهایی که میخوان مجازات اعدام رو لغو کنن مشاهده میکنیم، بعد جمله در ترکیه، در روسیه، یعنی اول به موجب یک قانون اعمال مجازات اعدام رو متوقف میکنن، بعدن که شرایط مساعد شد اون موقع میان اعدام رو لغو میکنن. همین وضعیت در مورد سنگسار و مجازات های بدنی هم میتواند اتفاق بیفته، برای اینکه در زمان ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم قانون الحاق کشور ایران به برنامه لغو شکنجه به تصویب مجلس رسید. بعد دیدیم که شورای نگهبان این قانون رو مخالف موازین شرعی دونست. چرا؟ برای اینکه یکی از مسائلی که در کنوانسیون هست اینه که مجازات های بدنی هم به عنوان شکنجه تعبیر میشه و بنابراین اگر ایران عضو کنوانسیون ضد شکنجه میشد باید مجازات های بدنی و از جمله سنگسار رو لغو میکرد. بنابراین تا زمانی که این قانون در ایران جنبه قانونی داره و لغو نشده، دستورهایی مثل دستور اخیر یا دستور کلی که در زمان باز ریاست جمهوری آقای خاتمی توسط شارودی صادر شده بود نمیتونه مؤثر باشه و فقط برای ممکنه ارضاء جامعه جهانی یا در اون زمان ارضاء موسمی اتحادیه اروپا صورت گرفته بود.
خانم کار، نهادهایی که میتونن توی تصویب این قانون مؤثر باشن کدوم ها هستن؟ تا چه حد تأثیر دارن و لابیگری های آیا با اینها مثل سایر مواردی که مربوط به حقوق زنانه میشه و تا چه حد زمینه داره که اون چیزی که شما میخواین یعنی تغییر قانون از طرف کدوم نهاد بیشتر اجرا بشه، مستعد بشه بیشتر؟
به نظر من در حال حاضر اساساً یک چنین اراده‌ای وجود نداره، نه در مورد حذف قانون سنگسار از قوانین ایران، نه در مورد به طور کلی بازنگری در قوانین ایران. مکانیزم قانونگذاری در ایران به نحوی است که اساساً اجازه قانونگذاری دموکراتیک رو نمیده و اصل و اساس در این ماجرا همون نهاد شورای نگهبانه، نظریه های فقهی و سیاسی شورای نگهبانه که تأثیر میگذاره بر قانونگذاری. حالا اگر ما یه روز صبح از خواب بیدار بشیم و احیانا شورای نگهبان که کاملا متصل هست به نیروی رهبری به این نقطه رسیده باشن که بقایشون مثلا در گروه یک چنین بازنگریه یا اساسا خوبنما شده باشن به طریق سنتی و گذشته تاریخی ما، اون وقت که مجلس هم بهش یک اشارهی میشه و وارد موضوع میشه، ولی مجلس باید اشاره رو بگیره. الان ببینید مجلس چه کار است در اوضاع. شورای نگهبانه که نهایتاً ارادهش همون اراده فائق است. اما من اینجا میخوام یه نکته رو اضافه کنم در وقت محدودمون. ما فقط الان درباره حقوق انسانی حرف نمیزنیم. یک بحث دیگه هم در مورد ایران مطرح شده که به تمام شهروندان ایرانی در جهان صدمه میزنه که اسمش هست حیثیت ملی. این حیثیت ملی وقتی مخدوش میشه فقط به یک دولتی صدمه نمیزنه، به همه اتباعش که ما هم جزوش هستیم با همه این که دائما حرف میزنیم در این باره صدمه میزنه. حالا اگر حکومت ایران قبول کنه که حیثیت خودش، حیثیت ملی مخدوش شده به علت نمونه های مجازاتی از نوع سنگسار، باز هم همونطوری که آقای اشکبری گفتند در اینجا راه حل شرعی وجود داره، به این معنا که آقایون دور هم بنشینند و به این نتیجه برسند که بقای مجازات سنگسار یا این دست بریدن که چند روز پیش شاهد اتفاق افتادنش در همدان بودیم برای 5 نفر، ما میگیم حیثیت ملی خیلی خوب، اونا بگن چهره مقدس نظام اسلامی اینو مخدوش کرده. حالا که مخدوش کرده بیاییم نظر بدیم بر تعطیلی این حکم. البته این درد تاریخی ما رو دوا نمی‌کنه، ولی دست کم درد امروز ما رو دوا می‌کنه و دیگه ما مجبور نیستیم در جامعه جهانی به صورت شهروندان دولتی باشیم که این دولت آدماشو تیکه تیکه می‌کنه و بعدم میگه که این که شکنجه نیست.
آقای اشکوری، واکنش شما به پیشنهادی که خانم کار دادن چیه؟ به انضمام این که به سابقه این احکام اشاره کردید، گفتید که روحانیون دیگه‌ای به جز آیت الله بیات زنجانی در سالهای گذشته گفته بودن که این حکم نباید در زمان غیبت اجرا بشه در ایران، با وجود تأسیس جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی، این سابقه رو خلاصه برای ما تصویر کنید.
بله همینطوره. از قرن 4 و 5 به بعد فکری در میان شماری از فقیهان شیعه شد مبنی بر اینکه مجازات به خصوص حدود، به ویژه حدودی که با جان انسان ها سر و کار داره، اینها در عصر غیبت قابلیت اجرا نداره. در قرن 6 از فقهای بسیار نامدار ابن براج و ابن ادریس بودند که چنین نظریه ای داشتن، و بعد در دوران اخیر هم باز هم از فقهای نامدار یکی مرحوم آیت الله سید احمد خنساری بود که به جد به این نظریه اعتقاد داشت، و از جمله خود آیت الله ثانی که الان هستند به این نظریه معتقد هستند، و شمار قابل توجهی از فقها در گذشته بودند و الان هم هستند که معتقدند که این گونه مجازات به طور خاص در عصر غیبت قابل اجرا نیستند. و از طرف دیگر هم اگر بخواهیم تازه چنین حکمی رو نادیده بگیریم یا لغوش بکنیم، صرف نظر از جنبه‌های حیثیت ملی که خانم کار به درستی گفتن و یا جنبه‌های انسانی قضیه، اساساً از نظر شرعی و از نظر دینی هم راه حل‌های بسیار روشنی وجود داره که متاسفانه اراده خاصی وجود نداره برای تغییر این احکام نادرست و غلط و حتی ضد دینی. از جمله این مسئله که اساساً در قرآن چنین حکمی نداره، خب این همه گفتند و واضح روشنه. در زمان خود پیامبر هم اصلا این که حکم سنسای اجرا شده یا نشده هیچ روشن نیست، به صورت مبهم در یک دو مورد اشاره شده. و از طرف دیگر هم بعضی از علما و فقها از گذشته تا حال بودن، مثل آیت الله قروی اصفهانی، که با پذیرفتن این که چنین حکم شرعی وجود داره، اساساً تحلیلشون و تفسیرشون از این حکم این بوده که این حکم برای اجرا نشدن بود، و واقعاً هم اون شرایط و ضوابط شرعی که در فقه گفته شده امکان اجرا یعنی امکان اثبات به سادگی وجود نداره. من واقعا نمیدونم این آقایون در دادگاه ها چگونه جرم رو ثابت میکنن و چگونه به این حکم قطعی میرسن. من واقعا دقیقا در جریان نیستم.
آقای اشکوری، 2 از 5 قاضی حکم بر براءت داده بودن ولی 3 دیگه نه در این مورد.
بله همینطوره. میخوام عرض بکنم اختلاف نظر و دیدگاه وجود داره، و از طرف دیگر هم ما یک اصلی در فقه داریم به نام اصل حرمت تنفیر. این حرمت تنفیر که یک اصل فقهی بسیار مهمی است که امروز بسیار از فقها ازش یاد نمی کنند و شاید بسیار از اون شاید حتی اطلاع دقیق روشنی هم نداشته باشن، برای اینکه این خیلی به کار آقایون نمیاد. اصل حرمت تنفیر میگه که اگر اجرای یک حکمی اونقدر شنی باشه که موجب وهن دین و دینداران بشود، اجرای اون ولو به طور موقت هم شده باید متوقف بشه، یعنی اجرای اون حرام میشه. این خودش هم یک اصل فقهیه. خب آقایون امروز میتوانند به طور کارشناسی و به طور موضوع شناسی به مسئله نگاه کنند، پیامدهای چنین حکمی رو ببینند در داخل، در خارج، در افکار عمومی، از در اعتبار و حیثیت دینی هم شده این رو باید متوقف کنند. و از همه مهمتر در دوران بعد از انقلاب امروز شواهد قرائن نشون میده که در همون اوائل هم که چند مورد این حکم اجرا شد، بنا به روایتی که آقای سید حسین موسوی تبریزی که دادستان کل کشور بود ایشون چندین بار گفته و نوشته، در مصاحبه هم این رو بیان کرده، میره پیش آیت الله خمینی و از ایشون راجع به مسئله سنگسار و قطع دست سارق و امثال اینها میپرسه. ایشون اتفاقا تقریبا البته اصل حرمت تنفیر رو به کار نمیبره، ولی از همین قاعده استفاده میکنه و میگه هر حکمی که موجب وهن دین بشود و وهن جمهوری اسلامی بشود باید متوقف بشه. خب اگر به سابقه فقهی آقایون نگاه کنن، به سابقه قرآنی نگاه کنن، به سابقه سنت در همین جمهوری اسلامی هم نگاه کنن، به پیامدهای اونم توجه کنن، باید چنین حکمای خیلی مهم و زشت و غیر انسانی رو به هر حال باید متوقف کنن. و در ارتباط با تغییر قانونی که خانم کار گفتن درسته، و من هم قبلا اشاره کردم که نظر یک شخصیت مثل آقای بیات زنجانی چندان نمیتونه مؤثر باشه.
خلاصه کنید لطفا.
بله خلاصه حرف من اینه، یعنی آخرین جمله که خواستم بگم اینه که اگر واقعا همین علمایی که الان در قوم هستن، من نمیگم همه بشینن دو اجماع بکنن، نه، حداقل 3-4 از این علمای درجه اول، مراجع درجه اول، حالا الان آیت الله منتظر نیست که از او توقع داشته باشیم، ولی کسی مثل وحید خراسانی، کسی مثل شبیری زنجانی، کسی مثل لطف الله صافی یا مکارم شیرازی، اینایی که به هر حال امروز موقعیت ممتازتری دارن، یا حتی آیت الله سیستانی به عنوان یک فتوا، در این مورد بیان فتوای صریح بدن، نظر صریحشون اعلام بکنن، قطعا در تغییر این قانون هم اثر داره در کنار افکار عمومی که در جهان وجود داره.
آقای لاهیجی گام بعدی چیه؟
قرار است که پرونده جمهوری اسلامی ایران جلوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است طی ماه‌های آینده مطرح بشه. بنابراین در این فاصله فشارهای بین‌المللی بیشتر خواهد شد در ارتباط با اجرای این میثاق و از جمله منع مجازات‌های بدنی، و به این اعتباری که ما فکر می‌کنیم جمهوری اسلامی ناگزیر بشه، برای اینکه من هرگز تصور نمی‌کنم که دولت مردان جمهوری اسلامی در صدر اونها رهبر جمهوری اسلامی هیچ گونه دغدغه‌ای غیر از حفظ قدرتش داشته باشه، و هرگز اینها به فکر اعتبار، حیثیت و اون چیزی میگن وهن کشور یا وهن اسلام نبود و نیستن. در غیر این صورت سیاستشون رو طوری تغییر میدادن که تا این حد نه فقط اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی، که حتی متاسفانه اعتبار اسلام هم به این صورت در معرض خطر و در معرض تردید بسیاری از مردم دنیا قرار بگیره. اینها اگر میخواستن میکردن. دلیلش هم این که
بله لطفا خلاصه کنی.
دلیلش هم این که اگر سنگسار در قرآن وجود نداره، میبینید که بهره بانکی و بهره پول به عنوان ربا در قرآن وجود داره و حرامه، و الان میبینید که از روزهای نخستین جمهوری اسلامی بهره پول در ایران هست، نرخش هم از بسیاری از شاید از همه کشورهای دنیا بیشتره، اسمش هم گذاشتن جایزه. بنابراین اینجا استفاده ابزاری از دین و حتی از فقه میشه برای کاربرد سیاستی که منظورش ترسوندن مردم از طریق بالا بردن میزان اعدام و از طریق مجازات‌های غیر انسانی از نوع سنگسار.
خانم کار، وقت تموم تقریبا. برآورد کارنامه فعالان مدافع حقوق بشر، مخالفان سنگسار و مدافعان بهبود وضعیت حقوق زنان چی بوده تا به حال در ایران و خارج از ایران، و چشمانداز توفیق کارزار الغای سنگسار در ایران چگونه است؟
مهمترین توفیق و پیروزی که از فعالیت و همکاری فعالان حقوق زن به دست اومده برای اینکه این بحث ها به هر حال روز آمد بشه، این است که توانستن این گفتمان رو تبدیل به گفتمان هم داخلی بکنن هم بین المللی. حالا گفتمان داخلی بعد از آقای احمدی نژاد و مخصوصا بعد از جریانات انتخابات 22 خرداد سال گذشته، جنبه داخلیش خیلی ضعیف شده، به طوری که خب اون فعالان و همه اون کسانی که این بحث رو داشتن توسعه می دادن و یک نیروی داخلی داشتن تبدیل می شدن بهش و تأثیر گذار، اینا یا تو زندان ها هستن یا با وثیقه آزادن یا اساساً ساکت شدن یا از کشور خارج شدن. ولی به هر حال کمپینی هم وجود داشت در ایران به نام کمپین بی سنگسار، که این کمپین کار میکرد، اطلاع رسانی میکرد و یک افراد شجاعی در این کمپین کار میکردن، مثل مثلا خانم آسیه امینی که حرکتی که اون کرد که رفت بعد از اینکه سنگسار کردن جعفر کیانی رو، رفت و از اون محل عکس گرفت و حتی از موی جعفر کیانی که به علت اصابت سنگ چسبیده بود به سنگ با خون چسبناک، از اینها عکس گرفت و یک جور تأثری رو به وجود آورد که من تصور میکنم یکی از کارهای بسیار مهمیه که در ایران انجام شده برای اینکه به مردم شناخته بشه که اساسا سنگسار موضوعش چیه. اما اینجا ما یه چیز را نباید از قلم بندازیم که مردم ایران از روز 22 بهمن 1357 مسلمان نشدن. مسلمانیشون قرونی ازش گذشته و به یاد نمیاریم و در تاریخ ما تا اونجایی که من میدونم ثبت نشده که در این مجموعه مسلمان سنگسار اتفاق افتاده باشه. گفته میشه آخرین سنگساری که اتفاق افتاده در قلمرو امپراتوری عثمانی بوده که اتفاق افتاده. پس اینها همه یک رفتار و یک کرداری است که به نظر من نه اسلامیه، حالا هر چقدر متون اسلامی برش تأیید داشته باشه، و نه اینکه با روحیه ملت ایران سازگار بوده و هست. و نیروهای داخلی به علت اوضاع احوالی که پیش اومده در حال حاضر چندان تأثیر گذار نیستن در یک چنین تغییراتی، و به ناچار فقط باید به همون فعالیت های جهانی امیدوار بود.
با سپاس از شما خانم کار آقای حسن یوسفی اشکوری و آقای عبدالکریم لاهیجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
به پایان این بخش گزارش ها رسیدیم با مجله دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. تا نیم ساعتی دیگر که باز هم باز میگردیم با اخبار و گزارش های جدیدتر. این شما، این رادیو فردا و این هم موسیقی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رادیوهای استاب جدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پس فردا، دزگیر یادتون نره.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
دل من خسته شده از بس که تو عاشق نشدی، رفته شو تنهایی تو خاطره ها رها شدی. حالا من چی بگم به این دل ساده که دیگه تنها شدی، رفته شو غمگین و بیکس توی این دنیا شدی. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگی هم خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگی هم خسته شدم، از همه درد و غم و همه رنج و عذاب خسته شدم. تاشنام همیشه به خاطر تو میشکنن، واسه تو و نگات از همه کس دل میکنن. برای تو میخونم ای دل خسته که دیگه تنها شدی، مغزم شکست شد بازم تو عاشق نشدی. گرمی دستای سردم با نگاه تو حروم شد، عاشقونه های قلبم با کلام تو تموم شد. گرمی دستای سردم با نگاه تو حروم شد، عاشقونه های قلبم با کلام تو تموم شد. حالا من موندم و یک دنیا گلایه، سهم تو یا سمونه، سهم من چند تا ستاره. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و همه رنج و عذاب خسته شدم. گرمی دستای سردم با نگاه تو حروم شد، عاشقونه های قلبم با کلام تو تموم شد. حالا من موندم و یک دنیا گلایه، سهم تو یه آسمونه، سهم من چند تا ستاره. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا. رادیو فردا.
hid somewhere. I got a space. You found some better place, and I miss you. Yeah.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
شیبه من توی این قدم باعث شد که لبخم بزنم. آره خوشبخت ترین آدم منم، واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک. آخه دوریت میکنه منو هی تحریک، که بیشتر ازت خوشم بیاد. باید مانه من باشی بدت نیاد، ولی میدونی که میتونم از قلب عاشقت کنم. دیگه نکن دستم، خودت میدونی که دلم خستم. بس نگو همه راه ها برود دستم. قلبتو میبرم من فرزتی، که توی عاشقی بشی تری هیپنوتی. من عاشقتم خوب میدونی، ازت میخوام با من بمونی.
بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم. اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم. بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم. اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم.
الان که داره دوباره از آسمون بارون ستاره میباره، دلم چه بیقراره. میخوام که زوری یه جوری تصویر تو ترسیم کنم توی رویاهام، ولی فایده نداره.
میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام با تو بمونم، اگه نباشی تنهام. پس بیا وقتی با تو هم انگار رو ابرام، چون میدونم با تو شروع میشه فرزام. بیا پیشم، بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم. بیا پیشم، اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم. بیا پیشم، بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم. بیا پیشم، اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم.
خرب و بیمزده، فقط بگو این چه طرزه. نگاه کردن آدم دلش میلرزه.
حالا بیا نزدیک، بیا نزدیکتر،
هر کسی دورت مسخره کن. فقط عشق من شامل تبصره کن. تا صد سال دیگه با عینک و عصا با تو میمونم پس دور وای نسا.
بیا نزدیکتر،
بیا
نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم. بیا پیشم، اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم. بیا پیشم، بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم. بیا پیشم، اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم. بیا پیشم، بیا نزدیکتر. بیا پیشم، بیا نزدیکتر.
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
دل من سوخته میدونم اون دیگه دوستت ندارم، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخته میدونم اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم حالا که چوبشو خوردی، رفتی رو بروش نشستی، خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم اون دیگه دوستت نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره. دیدی اونی که مال خودت مال خودت بود، مال خودت مال خودت بود، اونی که اونی که مال خودت بود. عشق چشمای تو، چشمای تو، چشمای تو رو، چشمای تو رو Oh.